بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز عرض کردیم که یک فرق بین مفلسی که مهجور شده باشه با میتی که بدهکاره. یکی از فرقهاشو اینه که مفلس اگر یکی از طلبکارهاش عین مال خودش را دید در اموال او، میتونه عین مال خودش را برداره و مقدم است بر بقیه طلبکارها. ولی اگر که یک میتی بدهکار بود و یکی از طلبکارها عین مال خودش را توی اموال میت دید، اینجا اگر که اموال میت به تمامی بدهکارها میرسه، یعنی اموالش مساوی است با بدهکارها، با بدهکاریهاش، اینجا طلبکار اگر عین مال خودش را دید میتونه برداره. اما اگر که اموال میت کمتر از بدهکاری بود، کسی که عین مال خودش رو دید نمیتونه برداره، باید با بقیه طلبکارها خلاصه تقسیم بشه. پس توی بر شکسته، کسی که چیزی رو فروخته بود مال خودش را میتونه برداره و با بقیه طلبکارا مثل هم نیست. اما توی میت باید فرق بگذاریم بین این که اموال میت به اندازه دویونش هست یا نیست. اگر که اموالش به اندازه دویون بود، اون کسی که عین مال خودش را تو اموال میت دید مقدمه برمیداره. اما اگر اموال میت کمتر بود، کسی که عین مال خودش رو دید نمیتونه برداره. خب حالا اول با اینو بس کنیم که تو مفلس به چه دلیل کسی که عین مال خودش رو دید میتونه مال خودش رو برداره. تو مفلس به چه دلیل؟ مسئله تحریر الوسیله را قبلا خوندم دیگه. این حالا چند روز طول میکشه این بحثا. دیروز فقط عنوان بحث رو گفتیم که چیه. پس بحث این شد که اگر کسی با یه کسی چیزی رو فروخت به این آقای مفلس و این مفلس برشکست شد، حاکم شهر او را مهجور نمود، اون آقای بایع میتونه بیاد عین مال خودش را برداره بره و مقدم است بر بقیه طلبکارها. میتونه در مال خودش را بر نداره، بگه منم مثل بقیه طلبکارا، هر کاری بقیه کردن منم همون کارو میکنم. میتونه دم اینجوری. گفتیم که تو شرح لمعه اسم اینو گذاشته خیار تفلیس. خیار تفلیس. خب بعد حالا اولی مطلب این که حالا این خیار به چه دلیل؟ توی مکاسب هفت تو خیار گفته بود این خیار جز اون خیارات نیست. شیخ انصاری میفرمود که سایر خیاراتو که من نگفتم برگشت میکنه به همین هفتا. حالا میخواییم ببینیم واقعا این خیار به اونا برگشت میکنه که شیخ انصاری گفته یا نه برگشت نمیکنه، این یه خیار جدیدیه. و دلیلش چیه؟ عرض کردم توی خیارات مکاسب تنها خیاری که احتمالاً این خیار به اون برگرده خیار تأخیر، که خیار تأخیر گمانم خیار پنجم تو مکاسبه. به عبارت دیگه بگیم دلیل این خیاری که اینجا داریم میگیم، دلیلش میشه همون مسئله خیار تأخیر. هر دلیل خیار تأخیر داشت، این خیارم همون دلیل رو داره. خب تزور سمن همینه دیگه. خب خیار تزور سمن یعنی همون خیار تأخیر دیگه، چیزیه که نی تزور سمن یعنی خیار تأخیر. خب حالا بعدن یه توضیح میدم که اصلا این یعنی چی که بهش میگیم خیارا، اینو بعد توضیح میدم. حالا فعلا یه توضیحی عرض بکنم که فعلا عرضم اینه ها، میخوام بگم این خیاری که داریم بحث میکنیم خیار تأخیر نمیشه، خلافا لینی که شیخ انصاری فرموده. این که میگم شیخ فرموده، بقیه هم همه همینو گفتند، یعنی مثلا امام آیت الله خویی مثلا اینام همه نظرشو همون حرف شیخه ها، که یعنی میخوان بگن این خیار همون خیار تأخیره، در حالی که این خیار خیار تأخیر نیست. حالا ببینید خیار تأخیر رو یه توضیح میدم، ببینید این خیار اون میشه یا نه. خیار تأخیر سمن اینه ها. اولا خیار تأخیر باید مبی این باشه، این شخصی، نماف زمه، که ما نحنوفی هم همین جوریه. ما نحنوفی اینه دیگه، یه آقای این فرشو مثلا فروخته به این مفلس، بعدم مفلس پول نداده، اونم میتونه بیاد فرششو برداره بره. یعنی مبی این شخصیه، بلکه شرط خیار تأخیر دو چیزه. یکی این که مشتری مبیع را تحویل نگیره، شرط دومم اینه که ثمن را تحویل ندهد. مبیع و تحویل نگیره، ثمن را هم تحویل نده. به عبارت دیگه خیار تأخیر اون جاییه که بایع دو تا ضرر داره میکنه. یکی این که این جنس رو فروخته اما مشتری نیامده ببره، بلذا بایع باید جنس را برای مشتری نگه بداره تو مغازش. چی؟ بله، قبض و اقباض صورت نگرفته. اگرم فرض کنید یه وقت این مغازه آتش گرفت یا دزد اومد از تو مغازه برد، بایع ضرر میکنه. پس بینید یکی این که بایع داره ضرر میکنه چون مبیع را مشتری تحویل نگرفت، ضرر دومم اینه که پول را نداده. درست؟ پس دو تا ضرر بایع داره میکنه. اینجاست که میگن بایع خیار داره، میتونه بگه من 3 روز صبر میکنم اگه این آقا نیومد جنس رو ببره یا نیومد پول رو. نخیر. باشه، حالا اونو مرسیم چی کارشون. اگر یک ضرر بود نخیر خیار نداره، اگه یه ضرر باشه دا با یه خیار نداره. پس خیار تأخیر این شد که مبیع و فروخته اما مشتری مبیع و تحویل نگرفته. بحث ما درباره مفلسیه که تحویل گرفته یا نه گرفته دیگه، چون جنس رو گرفته آورده خونشون بعد برشکست شده پولشم نداده. و این مطلبی که دارم میگم این اجماعی هم هستا، اختلافی نیستا. اجماعیه که شرط خیار تأخیر آن است که مشتری مبیع را تحویل نگرفته، در حالی که بحث ما در جاییه که مشتری مبیع و تحویل گرفته. پس این خیار محل بحث ما ربطی به خیار تأخیر ندارد. علاوه بر این که یک روایتی از روایت علی ابن یقطین، همو علی ابن یقطین معروف، علی ابن یقطین از امام هفتم سلام الله علیه نقل کرده درباره همین خیار تأخیر ها، عبارت حدیث اینه ها، عبارت حدیث اینجوریه: فَإِنْ قَبَزَ بَيْعَهُ وَإِلَّا فَلَا. اِنْ قَبَزَ بَيْعَهُ، این بَيْعَهُ بَيْع مَسْتَرَ به معنی اسم مفعوله، بَيْع و به معنی اسم مفعولی معنا کنید. اِنْ قَبَزَ بَيْعَهُ یعنی اِنْ قَبَزَ مَبِيعَهُ، مشتری اگه مبیع و تحویل گرفت، و الا فلا، و الا بی نداره. این حدیث صریح در اینه که اگر مشتری مبیع و تحویل گرفت، اصلا اینجا خیاری در کار نیست. اگه مشتری مبیع و تحویل گرفته، خیار دیگه در کار نیست. فقط چیزی که هست اینه که آقای بایع یه جنسی رو فروخته به مشتری، مشتری هم تحویل گرفت، پولشو باید بده. حالا پولشو آورد داد یا نیاورد داد، اون دیگه خب هر کار باید بکنه. بایع بگه که من از این آقا طلب دارم، طلب من نمیده، میره دادگاه شکایت میکنه، هر کار میخواد بکنه. ولی خیار دیگه در کار نیست که بخواد فسخ بکنه. البته این احتمال هست که کسی این انقبض بیعهو را، این بیعهو را بگه بیعهو نه بیعهو. اگر بیعهو بخونیم، بیع مصدر به معنی اسم مفعول، ولی احتمال داره که با تشدید باشه، انقبض بیعهو، بیع به معنی بایع، البیعان بالخیار، یعنی این قبض بیعه، اگر بایع قبض کرد، باز بایع قبض کرد یعنی پول تحویل گرفت، نه مبیع تحویل داد. فرصه احتمال داره حدیث اینجوری کسی معنا کنه دا، این قبض بیعه یا این قبض بیعه، احتمال داره اینجوری معنا کنیم. اما به هر حال خیار تأخیر مربوط به جایی که بایع مبیع و تحویل مشتری نداده، و عرض کردم این اجماعی هم هستا، و محل بحث ما جایی که بایع مبیع و تحویل داده. به عبارت دیگه خیار تأخیر جایی که بایع دوتا ضرر داره میکنه، بحث ما مربوط به جاییه که بایع یه ضرر میکنه. چرا نه دیگه، این چه ضرر از این بزرگتر؟ من یه جنس رو به شما فروختم بلا تکلیف، اگرم ضرری بهش وارد شه به گردن منه، یعنی من شدم امانتدار شما، گفتم اگر که دوز اومد اینو برد، خسارت به کی میخوره؟ به من، در حالی که حقم ندارم به این دست بزنم چون مال شماست. این خیلی ضرر بزرگیه که آدم جنسی را دیگه مال خودش نباشه، مسئول نگهداریش هم باشه، استفادم نمیتونه ازش بکنه، این ضرره دیگه. نفهمیدم. نه دو تا ضرر نیست. خب این که همون یه ضرر، این که دو تا نیست دیگه. یه ضرره. من جنسی رو به شما فروختم، شما جنس رو بردید، پول من ندادید. بله من به کس دیگه نمیتونم بفروشم، بازارم گرون بشه فلان میشه. این همه یه ضرره، این که دوتا ضرر نیست، یه ضرر فقط اینا، من جنسمو فروختم پولشو نگرفتم. اما اونجا دوتا ضرره، جنسو فروخته پولشو نگرفته، ضامن جنسم هست. ضامن جنس هست، یه ضرر بزرگه. آره با یه دوتا ضرر کرده، مشتری هم همش سود برده چون جنس مال اونه دیگه. اینم باید نگه داره. نه این چه خیار تأخیر نیست، خیار تأخیر مخصوصه به بایعه و خیار تأخیر مال جاییه که بایه دو ضرر بکنه، بحث ما اینه که بایه یه ضرر میکنه. پس تا اینجا نتیجه این شد که این خیار داخل تو خیار تأخیر نیست. و اما حالا دلیل این خیار محل بحث ما. ببینید اولا اصل این که ما هی همش داریم میگیم که بایع میتونه بیاد جنس خودشو بردارد و بره، این یعنی خیار فسخو، نه این که مثلا بایع میتونه بیاد جنس مردمو برداره بره، این که خب حرامه. بایع یه جنسی رو فروخ به این آقا، ای آقا پولشو نداد، بایه که نمیتونه بیاد مال مردم رو برداره بره. این که میگه میتواند این مال خودشو برداره بره، یعنی این که میتونه فسخ کنه، درست؟ این برداشتن مال بیم ولو بایه که مالی نداره، که بایه مالو که فروخ به این آقا شد مال این آقا، درست؟ بایه مالی نداره، فقط بایه پولشو طلب داره. این که هی همش داریم میگیم بایع میتونه مال خودش رو برداره، مال خودی در کار نیست، مال مشتریه. این که میگیم مال خودش رو برداره بره، فارسیش اینه، یعنی میتواند بیع را فسخ کنه. بعد که فسخ که میشه مال خودش، مال خودش رو برداره بره. پس این همون تعریف خیار برش صدق میکنه دا. تعریف خیار این بود که ملک و فسخ العقد، اینجا همون ملک و فسخ العقد ها، این که فروخته بود فسخ میکند و مالشو برمیدارد. خب حالا به چه دلیل؟ یه دلیل شاید کسی اینجوری بگه، بگه اجماع داریم بر این که بایع میتواند معامله رو فسخ کنه و عین مال خودشو برداره و بره. این اجماع هم در کتاب قنیه ابن زهره و هم در کتاب جامع المقاصد ذکر شده. یعنی این دو نفر ادعای اجماع کردن، هم ابن زهره هم کتاب جامع المقاصد. ولیکن یحتمل که آدم بگوید اجماعی در کار نیست. حالا فعلا میخوام توضیح بدم که حالا اجماع داریم که بگیم اجماع دلیل بر این خیاره یا نه. توی کتاب مفتاح الکرامه جلد 16 صفحه 312 میگه که من وجد من الغرماء عین مالهی، هر کسی از این طلبکارا عین مال خودش رو دید، کان احق بها من غیرهی، سزاوارتر از هر کسیه، میتونه مالشو برداره، میتونه مالشو برداره، یعنی خیار داره. قاله فی الصحابت امیر المؤمنین علیه السلام و عثمان و ابو هریره و فی تابعین عروه بن الزبیر و فی الفقها مالک و الاوزایی و شافعی و الانبری و احمد و اسحاق. این که اون آقا خیار داره و میتونه فسخ کنه، این را امیر المؤمنین سلام الله علیه، عثمان، ابو هریره این سه تا جز صحابه پیامبر، تو تابعین پیغمبر عروه ابن زبیر، توی فقها هم، فقها یعنی تابعین، مالک، اوزاعی، شافعی، انبری، احمد حنبل و اسحاق ابن راهوی. این اسحاق همون یکی استاد بخاری از این خیلی نقل کرده. خب اینا که برای ما دلیل نمیشه، فقط اون حضرت علی سلام الله علیه، اگر اون به سند درستی از حضرت علی نقل بشود اون خب میشه دلیل، ولی دیگه کلام عثمان و ابو هریره و ابن زبیر و اینا که معتبر نیست. مفتاح الکرام هم میفرماید و فی تهذیب و الاستبصار و النهایت و المبسوط، یعنی این چهار تو کتاب شیخ طوسی اینجوری گفته لخت ساسه الا ان یکون هناک وفاون، گفته لخت ساسه الا ان یکون هناک وفاون، یعنی که شیخ طوسی مخالفه، به اجماع نداریم. این که گفته لا اختصاصه یعنی چی؟ یعنی اون صاحب مال، اون فروشنده ترجیحی بر بقیه ندارد، در حالی که میخواستیم بگیم ترجیح داره دیگه. گفته ترجیح ندارد اذا لم یکن وفاؤن، یعنی چی؟ یعنی به شرط این که اموال برشکسته به اندازه بدهکاری‌هاش نیست. به عبارت دیگه شیخ طوسی خواسته بگوید برشکسته عین میته، اینو خواسته بگه. تو میت گفتیم که اگر که اموالش کم بود اون آقا که عین مالش موجوده با بقیه فرقی نمی‌کنه، اینم همون شد. پس الان از این عبارت لخت ساسه، هم یک کلمه، میفهمیم که توی مسئله اجماعی در کار نیست. شیخ طوسی تو چهار تو کتاب مخالفت کرده، دیگه خود شیخ هم که دیگه خودش واحد کل الف دیگه شیخ. تا اینجا نتیجه شد که این خیار را خیار تأخیر نمیشه بدانیم. مطلب دومم این که این خیار را، دلیلش را نمیشود بگوییم اجماعه، چون اجماع نداریم. پس اجماع که نشود. دلیل دیگه اینه که شاید کسی از راه لازرر وارد بشه، که آقا هم اشاره فرمودن به لازرر. اون آقای بایع وقتی چیزی رو فروخت به این مشتری، اگر عین مالش رو بر ندارد و اگر خیار نداشته باشه ضرر میکنه، یعنی به دلیل لا ضرر اثبات کنیم خیار را برای بایع. اینم جوابش چند چیزه. اولین جوابش اینه که قبلا اینو چندین بار عرض کرده بودم، خیلی هم اعتراض هم میکردند، حتی یه بارم مثلا یکی از آقایون رفته بوده امتحان حوزن بده، همینو گفته، پرسیده بوده، گفته بوده اونا خیلی باش مخالفت کرده بودند، ولی همین که عرض میکنم درسته، اونا اشتباه کردن، یعنی این طلبه درست گفته، اون ممتحن ها همشو اشتباه کردن. مکرر عرض کردم لا ضرر در جایی قابل استناده که علمای قبلی تو اون مسئله بالخصوص سراغ لا ضرر رفته باشند. اگر یک چیزی ضرر بود و لا ضررم شاملش میشد اما علمای قدیم نگفتند، اینجا لا ضرر جاری نمی شود. شرط لا ضرر در هر جا میخواد جاری بشه اینه که علمای قدیم بهش تمسک کرده باشند. حال بله شاید مبتلا بهشون نبوده نگفتند، ولی ما هم نمیتونیم. ما فقط جایی میریم سراغ لا ضرر که علمای قدیم رفته باشند. مثلا به عنوان مثال علمای قدیم درباره خیار غبن سراغ لا ضرر رفتند، ما همین کارو میکنیم. در باب خیار عیب علمای قدیم سراغ لا ضرر نرفتند، ما هم نباید بریم. و تو ما نحن فیه هم علمای قدیم سراغ لا ضرر نرفتند، ما هم نباید بریم. نه خیارات بعضیاشون مجعول شرعیه، بعضیاشون هم عرفیه. خیار قبن یا خیار عیبی امر عرفیه، تأسیس شرعم نیست. خیار مجلس 100% جعل شرعیه، عرفی نیست، شرعیه. خیار مجلس یا خیار حیوان خب حالا شاید هم کسی بگه فقه پویا اینست که استفاده نکنیم. حالا میگم، حالا سب کنیم دلیلشو بگم. بله هم بله 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 بله, بله. چیه؟ نه نخیر، قبلا من گفته بودم خیار عیب عرش نداره، خلافا للمکاسب بحث کرده بودم، روایاتشم خونده بودم که نخیر خیار عیب ترتبه نه در عرض هم یا حق فسخ یا عرش، اینجوری نیست. اما جواب که آقا فرمودن بینه همین که حاجای آمری میفرماد، قبلا گفته بودم اگر ما هر جا ضرر بود سراغ لا ضرر برویم فقه جدیدی درست میشه، اصلا دین خراب میشه. و برای تحفظ بر همین فقه فقط یه جاهای خاصی باید بریم سراغ لا ضرر. و ما این احتمالو میدیم، احتمال اینکه پیغمبر خدا فرموده لا ضرر و لا ضرار، این یه قیدی داشته، یه شرطی داشته، برای ما نقل نشده. احتمال میدیم که علمای قدیم اون قیده رو میدونستند که پیغمبر فرموده صلی الله علیه و آله لا ضرر و لا ضرار در کجا، اون قیده به ما نرسیده. بلذا میبینیم علمای قدیم یه جاهایی سراغ لا ضرر رفتن، یه جایی نرفتند. اگر من هر کجا که ضرر بود بگم لا ضرر و لا ضرار، گفتم دین جدیدی درست میشه. من بخوام خمس بدم خب ضرر میکنم، لا ضرر و لا ضرار. جهاد بخوام برم، جنگ بخوام برم، خب جنگ برم کشته میشم، چه ضرری از این بزرگتر؟ لا ضرر و لا ضرار. نمیدونم بخوام برم زیارت امام رضا علیه السلام، خب احتمال که دوز بیاد خونمونو ببره، پس لا ضرر و لا ضرار، زیارتم نرو. درسم بخوام بخونم با یه شب نخوابم، شب نخوابم ضرر داره، لا ضرر و لا ضرار. نمیشه که این حرفا رو بزنی که چرا ضرر از این بزرگتر آدم بکشد؟ ضرر از این بزرگتر که آدم بخواد خمس و زکات بده، حج رفتن، حج همش ضرره. نمیدونم خواد دلیل باشه. خب وقتی دلیل داشته باشیم لا ضرر میشه، حکم ثانوی مقدمه بر اون ادله میشه. لا ضرر مقدمه. زیارت ابا عبدالله علیه السلام بریم یا نریم؟ خب ضرر داره. بله 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 حاجی، خیلی ممنون حاجی مهرکش میفرمایید. مکاسب جلد 6 صفحه 101. بله به هر حال ببینید این مطلب مسلمه، شکی نیست. لا ضرر همین جوریه که هر جایی ضرر پیش اومد بگیم که لا ضرر بلا ضرار. گفتم دین را اصلا خراب میکنه این حرف. پس چون علمای قدیم توی این مسئله سراغ لا ضرر نرفته اند، ما هم نباید بریم. همین که آجای مهرکش فرمود تو مکاسب جلد 6 صفحه 101 ایشو فرمود. بله باشه، همش اشتباه، همش این. پس تا اینجا هم نتیجه این شد که با لا ضرر هم نمیشه این خیار رو اثبات کرد. اینم بسه. این دلیل دیگر، به چه دلیل بگیم که با یه خیار داره؟ دلیل دیگرش اینه که یک روایتی هست، البته روایت مال اهل سنته، مال ابو هریره است. ابو هریره از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کرده که اذا افلس الرجل و وجد سلعته فهو احق بها. اگر یک کسی برشکست شد و اون بایع مال خودش را پیدا کرد، او مقدم است، میتونه مال خودشو برداره. خب شاید کسی بگه این حدیث دلیل میشه بر این خیار، یعنی میتونه مال خودشو برداره، یعنی خیار داره میتونه فسخ کنه مال خودشو برداره. خب این روایت اولا روایت عامی سمول ابو هریره است، این که اعتبار نداره و متاسفانه خیلی از علمای شیعه به این حدیث استناد کرده اند. غیر از این که این سندش بی‌اعتباره، مشکل اصلی این حدیث اینه که این حدیث اصلا دلالت هم نداره. ببینید این که ابو هریره نقل کرده اذا افلس الرجل، وقتی یه نفر برشکست شد، وجده سلعته، وجده یعنی بایع، نه اون رجلا، کس دیگه. وجده سلعته، کس دیگه متای خودشو دید دست این آقا. فهوه احق بها، اون صاحب مال سزاوارتر است به مال خود. یحتمل که اون صاحب مال مال خودشو به این آقا نفروخته. فرض کنید یه نفر برشکست شد، یکی هم اومده میگه که من یه فرشی رو پیش این آقا امانت گذاشته بودم، قرض بهش داده بودم، چیزی به این نفروخته بودم. این آقا که حالا برشکست شده، فرش من خونه اینا امانت بوده، حالا فرشم اینه ها، این فرشم رو میخوام. بله همین ظاهر حدیث همینه. کجای حدیث این بود که کسی بهش چیزی فروخته؟ شاید منش اینه ها که وجد سلعته، یعنی مال خودشا. گفتم بایع فروخته که اصلا مال بایع نیست. پس یحتمل که این حدیث اصلا ربطی به بحث بایعی که چیزی را فروخته به مفلس اصلا ربطی به این نداشته باشه. بنابراین این حدیث هم سندش خرابه هم دلالتش. عجیب اینه که هم سنی ها که این فتوا را دادن گفتن که این خیار ثابته، دلیلش همین حدیث بوده، هم بعضی از علمای شیعه، در حالی که حدیث دلالت هم ندارد. در صورتی حدیث دلالت داشت که دلالت بگوید که کسی چیزی را به این فروخته و این آقای مفلس پولش را نداده، حالا او احقه. نه حدیث رو دقت نکردن، حدیث رو دقت نکردن دیگه. بنابر این حدیث نه سند درست حسابی داره و نه دلالت. اینم که هیچی، اینم بذاریمش کنار. دلیل دیگه بر این خیاری که بایع میتونه فسخ کنه، دلیل دیگه صحیحه عمر ابن یزید، آدرسش هم وسایل شیعه کتاب الحجر باب پنجم حدیث دو جلد 13 صفحه 145. این جلد 13 از اون چاپ اسلامیه ها، نه چاپ آلول بیت. حدیث عمر ابن یزید اینه، سندش هم صحیح است. عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن الرجل یرکبه الدین، از امام هفتم علیه السلام سوال کردم درباره کسی که دین سوار اوست، یعنی دیگه فرو رفته تو بدهکاری. فیوجد متاع رجل عنده به عینه، مال یه نفر به عینه پیش اوست، یافت می شود متاع کسی نزد این بر شکسته به عینه، به عین مالش. قال علیه السلام لا یحاسه الغرماء، لا یحاسه یعنی سهم بندی نمیشه، حسه نمیشه با بقیه طلبکارا، این آقا مقدم است، این آقا مقدم است، مثل بقیه طلبکارها هم نیست. یا الله، این حدیث هم باز مشکل قبلی رو داره، اینم دلالتی ندارد. بله، غیر از اون هم اشکال دیگه داره. یه اشکالش اینه که تو حدیث قبلی گفتیم که دلالتی نداشت بر این که اون آقا فروخته، شاید امانت بوده مال او پیش این آقا. توی قرآن و روایات گاهی افعل و تفضیل برای اولویت نیست، برای حق مسلمه. اولو الارحام بعضهم اولا به بعض به کتاب الله، این اولا به معنی اولویت که نیست، یعنی حق مال اونه نه مال دیگری، اینجا هم همینطوره. اشکال دیگه این حدیث اینه که بحث ما درباره اینه که یک نفر بدهکار مفلس شد و مهجور شد، این حدیث اصلا نه مفلس بودن رو داره نه مهجور بودن را. این فقط میفرمه یه نفر بدهکاری داره، یکی هم میبینه که مالش پیش اینه، میاد برمیداره. بحث ما سر این بود که یک کسی مهجور بشه، یعنی حاکم شهر بهش بگوید حق تصرف در اموال تو نداری. این حدیث شامل مهجور نمیشه. باشه، این نه دلالت میکنه بر مفلس بودن، بر شکست بودن، و نه دلالت میکنه بر مهجور بودن، هیچ کدام. این فقط دلالت میکنه که بدهکاری داره. نه، این می فرماد که این مثل بقیه طلبکارها نیست، اینه معنیش. آره دیگه. نخه ابه کجا معنای حس بندی یعنی محجور شدن؟ شاید یک کسی 10 تا کارخونه داره، یک کارخونه شو میگه این مال طلبکارا، تقسیم هم بکنه، حس بندی هم بکنه، 9 تا کارخونه دیگه هم داره که برشکست نیست. نخیر، اصلا از این حدیث نه حجر استفاده میشود و نه فلس. بنابراین این حدیث هم دلالتی بر ما نحن فیه نداره. خودش بله، چه اشکالی داره بگه که بگه این کارخونم مال طلبکارا، تقسیم کنم، بقیه هم مال خودمه؟ نه این معنیش این نیست که یعنی دینش بیش از اموالشه، معنیش این نیست. فقط میگیم که فرو رفت، یک کسی میگه تا خرخره تو بدهکاری فرو رفتن، این معنیش این نیست که یعنی اموالم از بدهکاریم کمتره، این فقط معنیش اینه که بدهکاری زیاد داره. بلیزا این احادیث که هیچ کدام دلیل نشود. بسم الله.